بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. شنیدید وجود مبارک امام یازدهم پدر حضرت ولی الله الاعظم به شیعه سه سفارش بسیار مهم داشتند و کتبی هم کردن، یعنی به صورت یک نامه تنظیم فرمودن که مطالبی رو قبل از این سه سفارش نوشتن و بعد از این سه سفارش. سفارش اولیشون این بود که همواره توجه به خدا داشته باشید. خدا منبع کل الکمال، منبع کل الجمال، منبع کل الجلال، کلیددار هستی، حلال مشکلات، پاسخ دهنده به دعای بندگان، آمرزش میده، مغفرت میده، رحمت نصیب انسان میکنه. خلاصه در همه حال با او باشید و این امکان داره که انسان وجود مقدس حضرت حق رو، مقصد خودش، مقصود خودش قرار بده و توجه داشته باشه که هر کاری که با این توجه میکنه عین عبادت، بهره داره، منفعت داره، سود داره. در حدی این مسئله توضیح داده شد، اما مطلب دوم حضرت اینه که بی توجه به مرگ نباشید، فراموشی از مرگ نداشته باشید. بدانید، بفهمید، یقین کنید کاروان بشریت از روز ولادت سفرش به سوی مرگ. بدانید که مرگ هم پا پایان زندگی نیست، پایان کار نیست، آخر حیات انسان نیست. مرگ دروازه است که به روی همه انسان‌ها بازه، هرگز هم نمی‌بندن این دروازه رو، بسته نمی‌شه. و این دروازه به سوی دنیای دیگری که حدود 90 اسم داره بازه. اونی که توجه به خدا و به مرگ داره، البته این توجه از قرآن و روایات گرفته، چون برای یه توجه درست منبع دیگه غیر قرآن و روایات نیست. برای تحصیل این توجه شرکت در جلسات دینی لازمه، مخصوصا مساجد الهی. یه روایتی دارن حضرت مجتبی که کتابای مهم نقل کردن، بهار در جلد 77 و دیگر کتاب ها، که این باید قابل توجه کارگردانان مسجد و مخصوصا امامان جماعت باشه. امام مجتبی مسجد رو یک کلاس میدونه که در این کلاس انسان 8 حقیقت رو به دست میاره. یکیش دانش نافع، یعنی چیزای خیلی سودمند در مسجد نصیب انسان میشه. و بر امام جماعتی لازم این 8 مورد رو در فرمایشات حضرت مجتبی ببینه و مسجد رو واقعا در حد لازم تبدیل به کلاس کنه. خیلی هم لازم این کلاس طولانی باشه. ما فرمایشات رسول خدا رو در کتاب ها ببینید، طولانی ترین سخنرانی پیغمبر در قدیر خم بوده، ولی در 10 سالی که در مدینه بودن یا در جنگ ها بودن یا در سفر بودن، به خصوص بعد نماز صبح، برای مردم یه منبر می رفتن 2 خط 3 خط و اونایی که منبر پیغمبر رو می پذیرفتن، قبول می کردن، یقین می کردن، همونا در تربیت، در رشد، در کمال انسان‌های کم نظیری شدن. شما این آیه رو در سوره مبارکه توبه ببینید، نشون میده مسجد زمان پیغمبر چه هویتی داشت. دیوارای بلندی نداشت مسجد، مسلمونا پول ساختشو نداشتن، فرش نداشت، مردم رو عباشون می نشستن، یا خیلی که ترقی کرد کار، رو حسیر رو لیف خورما می نشستم. سقف نداشت، پنجره نداشت. این مسجد کلاس عجیبی بود که از این آیه استفاده میشه، دارای چه کیفیتی بود؟ لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم. این مسجد از روز اول به عنوان پناهگاه ساخته شد، اسس علی التقوا، که در این پناهگاه مردم از هجوم شیطان، وسوسه ها، سفسطه ها، خطرهای آخرتی خودشونو حفظ میکردن. معنی تقواست. فیه رجالون، شرکت کنندگان در این مسجد مردانی بودن، زیاد نبودن. سیاهی لشگر داشت مسجد، اما اون سیاهی لشگر بی ارزش بودن، بی قیمت بودن، پوک بودن، پوچ بودن. برای حلوا می اومدن مسجد، نه برای دین، نه برای خدا، نه برای تعلیم گرفتن از آداب الهی، از قرآن. و بعد مرگ پیغمبر اون جریانات بسیار تلخ رو همین مسجدی ها ایجاد کردن که در نمازشون الذین هم عن صلاتهم ساهون بودن، فویل للمصلین بودن، و نسبت به پیغمبر اکرم گوش قبول نداشتن. اینا رو بذارید کنار، اونا جزء این آیه نیستن. رجالون یحبون، مردانی در این مسجد شرکت میکردن که یحبون ان یتطهروا، عاشق طهارت ظاهر و باطن و فکر و عقل و قلب و جان بودن این شرکت کنندگان. اصلا برای چی می اومدن مسجد؟ یه نماز تنها که اینا رو دارای طهارت همه جانبه نمی کرد، که حالا رسول خدا بیان صبح دو رکعت نماز بخونن، بقیه هم اقتدا کنن، بعدم بلندشن برن. نه، اصل خود نیت شرکت کنندگان واقعی انیت تحرو بود، میرفتن که با فرمایشات پیغمبر، با آراسته شدن به اخلاق، با آراسته شدن به عمل صالح، آلودگی ها رو پاک بکنن، آلودگی ها رو شستشو بدن. برای این خاطر می رفتن. معلوم میشه مسجد برای روح مردم اینو حس می کردن، برای عقل مردم، برای فکر مردم، برای قلب مردم یه حمام خدایی بود. آب این حمامم عبادت بود، رحمت بود، خلوص بود. و اینا با این نیت شرکت کردند و به جایی رسیدن که شدن محبوب پروردگار. خیلی آخر آیه عجیبه که شرکت کنندگان شدن محبوب نشدن محب. وقت گفته میشه که این انسان از شدت پاکی و نداشتن حجاب‌های قلبی عاشق خداست، محب خداست. اما یه وقت گفته میشه این آدم معشوق خداست، محبوب خداست. و اینا با این نیتی که در مسجد شرکت میکردن شده بودن محبوب خدا. ان الله، آخر آیه با ان ترکیب شده، ان یعنی یقینا، یعنی بی برو برگرد، یعنی مسلمن، یعنی بی شک و تردید. خدا ان الله، ان الرحمنم نمیگه، ان الرحیمم نمیگه، ان الغفورم نمیگه، میگه ان الله. الله معادل فارسی نداره. اینم که تو ترجمه دعاها و آیات قرآن و روایات زیر کلمه الله لغت خدا رو عبوردن از باب ضرورت بوده و تنگی قافیه، اصلا شعرش سروده نمیشد. الله معنیش اینه ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمال و ارزش هاست. حالا یه مترجم قرآن میخواست این معنی رو بیاره زیر بسم الله الرحمن الرحیم، دو خط میشه، یا زیر الله آیات. قرآن سه برابر میشد با ترجمه. به ناچار اومدن نوشتن خدا. خدا لغت فارسیه و معنی الله هم نیست. الله ذات جامع همه صفات کمال، و این صفات هم چون عین ذات اونجا دوئیت وجود نداره اصلا. امیرالمؤمنین هم در ابتدای خطبه اول نهج البلاغه میفرماید صفات و ذات دو حقیقت نیست. اگه بگی خدا و این صفتشه، یعنی دو تا حرف به میان بیاری، نه این دو مسئله میشه. اونجا غیر یه حقیقت وجود نداره. صفات همون ذاته. وجود مقدس مستجمع جمیع صفات کمال، که صفات هم مثل ذات عین ذات نامحدوده، یعنی کم نمیاره، کم نمیاره در صفت. مثلا در صفت رزاقیت، الان 8 میلیارد جمعیت رو زمینه، میلیاردها پرنده رو هواست، میلیاردها میلیارد ماهی نهنگ در اقیانوس هاست، میلیاردها میلیارد درخت گل شاخه نهال در زمینه. همه هم غذا میخوان، همه یه دونه نهال کوچیک آب میخواد، املاح میخواد، بهش نرسه میمیره، خشک میشه. تمام درختان دنیا غذا میخوان، ماهیان دریا غذا میخوان، وحشیهای صحرا غذا میخوان، پرندگان غذا میخوان، این 8 میلیارد غذا میخوان. حالا به تناسب جمعیت حیوانات و انسانها و نباتات معلوم نیست چند میلیارد سال داره همه رو تغذیه میکنه، از خزانش کم نشده و کم هم نمیشه. یعنی خزانه رزقش مثل همون وقتی که یه دونه موجود زنده ساخته نشده بود. تو دعاهام میخونی، در خوندن دعاهام برادرانم خواهرانم خیلی دقت لازمه، خیلی. اصلا ما توحید رو از همین اسما صفات حضرت حق از آیات و دعاها و روایات باید بگیریم. یا من لا تنقص خزائنه، ای خدایی که از خزینه هایی که داره و داره میلیاردها سال هزینه میکنه یه مسقال کم نمیاد، همیشه پره. حالا 8 میلیارد دارن میخورن، میلیاردها میلیارد پرنده و چرنده و وحوش و همین میکروبایی که با چشم دیده نمیشن، اونا هم غذا خورن. در مقاله یکی از دانشمندان اروپا دیدم، الان اسمشو یادم نی، اینا رو دیگه راحت میشه به دست آورد با میکروسکوپ های قوی. میگه این تپه های خاکی که در کره زمینه، در تپه ها موجودات زندهی زندگی میکنن که دیده نمیشن. تعداد موجودات زنده ذره‌بینی در یه تپه اینقدر زیاده، حیات هم دارن، نفس دارن، خوراک دارن، مدت عمر دارن، اینقدر زیاده که اگر بشه 8 میلیارد جمعیت الان برن در این تپه یه روز بمونن و بعد یه روز هم 8 میلیارد سرازیر بشن بیان بیرون، اون موجودات زنده حس نمی کنن که کسی بهشون اضافه شده یا کم شده، اینقدر زیادن. اونا رو هم داره روزی میده، کم نمیاره. خب حالا اینا میان تو مسجدی که یحبون ان یتطهروا والله یحب المتطهرین. این الله که مستجمع جمیع صفات کماله میشه عاشق این، این خدا با این خزانه‌اش، با این صفاتش، با این کمالش، با این ارزشاش. حالا این عشق رو میشه ارزیابی کرد؟ یعنی میشه گفت پروردگار یه ذره پیغمبر رو دوست داره؟ از عشق بی نهایتش مثلا یه مثقال شامل حال پیغمبر یا انبیا یا ائمه یا اولیا یا مؤمنان. میگه ان الله یحبو، ان الله، ان الله یعنی الله شما در نظر بگیرید که اصل قابل معنی کردنی. والله یحب المتطهرین، عاشق اوناییه که دنبال طهارت نوعی هن، نه یه طهارت، نه یه وضو، نه یه تیمم، نه یه غسل. تطهر مال باب تفاعله، تطهر طهوره که نیستش بگیم که هازر رجل طهوره، این معنیش این میشه که این بزرگوار وضو گرفت یا غسل کرد یا تیمم کرد. متطهر دنبال طهارت نوعی، یعنی انواع طهارت هاست. عاشق بیاد مسجد طهارت نیت پیدا کنه، یادش بدن چجوری نیتت پاک باشه. خب معلم میخواد این مسجد، یادش بدن روحت، قلبت، عملت، اخلاقت چگونه پاک بشه. اینا عاشق پاکیه همه جانبن و پاکی همه جانبن با فهم قرآن و روایت و با عمل کردن به دست میاد. معلوم میشه این رجال که میگه میان مسجد هم قرآن فهم بودن، هم روایات پیغمبر رو میفهمیدن، هم عاشق عمل بودن و اهل عمل بودن. یه بار دیگه آیه رو عنایت کن. لمسجدون اسس علی التقوى من اول یوم احق فیه ان تقوم فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المتطهرین. خب اینا وقتی میان مسجد طهارت نوعی پیدا میکنن، تو مسجدم با قیامت پیوند میخورن، با مرگ درست پیوند میخورن، با سلامت از دنیا رفتن پیوند میخورن، با بدون بار سنگین گناهان از دنیا خارج شدن پیوند میخورن. اینا رو تو مسجد میشه به دست آورد. حالا بعد از شهادت حضرت سید الشهدا یه جلسه به مساجد اضافه شد و این جلسات عزاداری بود که در حقیقت جلسات عزاداری ابی عبدالله رو من نمیدونم از چه قرنی، از چه زمانی تبدیل به جلسه علم کردن و هر کی این کارو کرده یا هر گروه این کارو کردن، خدمت عظیمی به شیعه و به فرهنگ الهی کردن. دهه عاشورا، دهه دوم فاطمیه، وقت دیگه شهادت ها، ولادت ها، یک سر و یک ساعت و در جلسه وقت مردم و هزینه علم میکنن، یه پنج دقیقه در دقیقه هم روزه میخونن، مردم گریه میکنن، گریه کردنشون تلطیف روح میاره، پاکی باطن میاره، خوشحالی پیغمبر و صدیقه کبرا و امیر المؤمنین و امام مجتبا میشه. این بعد کربلا به جلسات شیعه که تو مسجد بوده از زمان پیغمبر اضافه شد. یعنی ما رو کردن تبدیل به بالاترین سرمایه دارهای معنوی، بالاترین سرمایه دارهای من. حالا خالی گذاشتن مساجد، مسجد رو تبدیل به یه شاکی در قیامت میکنه که خداوند در جا شکایتش رو قبول میکنه که من ساخته شدم به وسیله 4 آدم خیر، ولی جمع اون شهر، جمع اون محل، جمع اون کوچه، جمع اون خیابون منو خالی گذاشتن. این عنوان شکایت داره و حضرت می‌فرماید شکایتش مورد قبوله. یعنی وقتی که مسجد شکایت میکنه، شکایت شده ها در قیامت گرفتار میشن، به سختی میخورن. یکی از شاکیانم عالم محله، عالم مردمه که خدای تو میدونی من رفتم زحمت کشیدم، غربت کشیدم، گرسنگی کشیدم، سختی کشیدم، فحش خوردم، با چاقو زدنم، برای اینکه بندگان تو هدایت کنم نظری دیگه نداشتم. آماده بودم حلال و حرام تو رو بگم، قرآن تو رو بگم، روایات اهل بیت رو بگم، اما پشت سر من دو نفر، سه نفر، اونم اونایی که دیگه کمر خمیده بود و چشم نمیدید و دندونا ریخته بود و رکوع و سجود درستی نمیتونستن بکنن، اومدن پشت سر من. حالا من برای اونا دین میخواستم بگم، به چه دردشون میخورد؟ چون اونا نزدیک مرده شورخونه بودن، به چه دردشون میخورد من کلاس تشکیل بدم؟ اونا که یه عمری نمازشونو خونده بودن، روزشونو گرفته بودن، بیدین که نبودن این دوتا پیر مرد و دوتا پیر زن رو دیندار کنم، جاهل نبودن که اونا رو تبدیل به یه عالم کنم، نیومدن. اینم شکایتش مورد قبوله. مسجد و مجالس حضرت سید و شهدا علیه السلام اینی هم اثر گذاره. یه کسی تهرون به یه نفر گفته بود، گفته بود من تا آخر عمرم پیش ایشون نمیرم، نمیخوام منو ببینه، نمیخوام. اما 20 سال پیش روز تاسوعا توی خونه زنای محسنه داشتم، شوهر اون زن سفر بود، من رفتم پیش این زن و عمل واقع شده بود، زنای محسنه. گفت در اومدم، یک کسی به من رسید آشنا بود، گفت فلانی بریم روزه. گفتم من؟ نه بابا جون، خودت برو، من نمیام. گفت یه خورده این بنده خدا یکه خورد، من برچی من بیام روزه؟ من نمیام. گفت بی بریم. گفتم نمیام. گفت من وای میستم ببرمت به هر شکلی که شد. گفت دیدم گیر افتادم، گیر محبتی، نه گیر زنجیر و دستبند و این حرف. بهش گفتم آقا روزه جای من نیست. چرا زور میگیری؟ روزه جای پاکانه. اولا من پشت و روی بدنم پر خال شاهنامه فردوسیه، بعدم من همین الان از زنای محسنه اومدم بیرون، کجا ببری من؟ گفت مشکلی نی، خیلی زود، هنون جلسه وقت داره، برو یه غسل بکن بیا. رفت غسلشو کرد و اومد و گفت اومدم. جلسه ده عاشورا اون زمان مسجد سدعیزالله بود که امام جماعتش مرحوم آیت الله العظمای خونساری بود، البته ایشون فوت کرد، ولی همیشه من رو منبر به مردم میگودم، چون منبر بغل محراب بود، میگودم قدر این مسجد و جلسه رو بدونید، اینجا تو این محراب یه روزگاری حاج آقا جمال اصفهانی پیش نماز بود که شبای جمعه وایساده 2 ساعت کمیل میخوند با گریه، 2 ساعت. تو این محراب مرحوم حاج آقا یحیی سجادی نماز خونده که از اولیاء خدا بود. تو این محراب آیت الله العظما خونساری نماز خونده که یه انسان جامع بود و به قول عرفا انسان کامل بود، به اصطلاح دیگه عین انسان بود و انسان عین بود به اصطلاح دیگه، که یکی از رفقای من که خیلی سیمش وصله به خدا بود، خیلی اهل حال بود. گو من از کرج وقتی می اومدم تهران خرید بکنم، یه جوری می اومدم که به نماز ایشون برسم. می رفتم هم جلو، می دیدم آیت الله العظما خونساری هر وقت می خواد تکبیرت الاحرام بگه نمی گه، همین جوری دستشو بالا نگر می داره، با یه حال عجیب و غریبی میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، بعد میگه الله اکبر. گو من یه رو بعد سلام نماز رفتم خدمتش، گفتم آقا این وارد شده در روایات که قبل از تکبیرت الاحرام سلام بدین به ابی عبدالله، فرمودن نه خیر. گفتم پس شما چطور سلام میدین؟ فرمود این محرابو میبینی که من توش نشستم، این عمامه رو میبینی، این نماز جماعت رو میبینی، این مسجد رو میبینی، این کعبه رو میبینی، این قرآن رو تو قفسه میبینی، نبوت پیغمبر رو میبینی، همه مدیون ابی عبدالله الحسین. به آشنای من این میگفت، گفت من رفتم تو اون جلسه، وقتی که ایشون روزه قمر بنی هاشم خوند، چون من تاسوع عاشورا و روز هشتم برای حضرت علی اکبر وایستاده روزه میخونم بی لباس آخوندی، و همینجوری که ایشون وایستاده دوش روزه میخوند، من چشمم یه مرتبه سیاهی رفت، از حالم بیخود شدم، انگار تو این دنیا نبودم. دیدم من بغل محراب دو تا خانوم اومدن بالا سر من، یکیشون به من گفت این فاطمه زهراست، اومده در روزه شرکت کنه، برگشت تو، تغییر تو، تحول تو از این بخواه. و روز تاسوعا تموم شد. به همین به پسر من گفته بود، الانم میاد هدایت هر روز، من نمیدونم کی. گو 20 ساله نماز شبم ترک نشده، 20 ساله سالی رو بدون خمس نگذروندم، 20 ساله که از ابی عبدالله جدا نشدم. این منفعت مسجد، جلسات ابی عبدالله. الان هر سال مردم تهران که این کارو کردن، خدا خیرشون بده، محرم سفر رو قوی تر بگیرید، پول بیشتری خرج کنید، از 10 قسمت جلسه ابی عبدالله یه قسمت رو ببرید رو روزه و تعزیه، 9 قسمت رو ببرید رو علم، رو دانش، روی معرفت. یعنی به مردم یواش یواش از حالا یقین بدید، برسونید که فقط هدفتون دسته و تظاهرات حسینی نباشه، که اون بسیار عالیه. بر شکلی میتونید تظاهرات حسینی را بندازین، تبل میارین، علم میارین، شتر میارین، شیپور میارین، بیارین، عیبی نداره. ولی همین دسته ها که میان سینه میزنن، باید یه روب توی حسینی سینه بزنن، بگین آقا وقتتون نیم ساعت، یه روب سینه زنجیر بزنید، یه روب هم گوینده مجلس وایس جلوشون، یه روایت بگه، یه آیه بگه، دوتا مسئله شرعی بگه. یعنی عادت بدید جلساتو به فقه، به علم، به اخلاق، به ادب، من او دهه عاشورا الان نمیدونم 32 سال این مجلس صبح برقراره، یک روزشو بدون مسئله گفتن نذاشتم حتی روز عاشورا. الان 4-5 سال 40 دقیقه این آقای فلاح زاده رو که تو تلویزیون میاد مسئله میگه، دعوت میکنم از قم میاد 40 دقیقه میگم مسئله بگو، مردم با مسئله شنیدن عباداتشون صحیح میشه. بله مردم این مسئله ندونن یه مرتبه چشما میکنن میبینن 60 سال نماز باطل خوندن، 60 سال تیمم باطل کردن، 60 سال غسل، 60 سال یه سالم رفتن حج با وضوی غلط، با غسل غلط محرم شدن، جنوب بودن. مسئله فقه، امیرالمومنین هر رو تو بازار کوفه ناله میکرد، هر رو معشر تجار الفقه ثم المتجر، مسئله یاد بگیرید تاجران و الا دنباله حرف حضرت به ربا دوچار میشید در معاملاتتون. خب من قیامت رو از کجا یقین پیدا کنم؟ مرگ رو از کجا یقین پیدا کنم؟ چجوری به مرگ توجه داشته باشم؟ با شرکت در مساجدی که عالمش هنرمندان مسجد و کلاس کرده و مجالس ابی عبدالله که فقط روزه و مداهی نیست، با علم دین، با فقه اهل بیت وصله. در هر صورت پیش روی ما هر کی میخوایم باش یه دروازه است به نام مرگ، عدم نیست، آخر عمر ما نابودی نیست، لحظه آخر عمر ما یه سفر به عالم برزخ، چون عالم برزخ یه عالم روحانیه، ما این بدن سنگین و لازم نداریم، بدن رو میذارن تو قبر، کاری هم تو قبر به بدن ما ندارن، هر کاری دارم سوال جواب بهشت برزخی عذاب مال روحه، بعدن دیگه هیچی حالیش نی، لازم نداریم که میگیرن از ما، ولی قیامت چون لازم داریم، این بدن با روح ما شریک بوده در همه کارا، دوباره بدن رو به ما برمیگردونن. ذکر الموت، اکثرو ذکر الموت، زیاد توجه دلی به مرگ داشته باشید. البته جمله حضرت عسکری بازم توضیح داره انشالله فردا. بیاید که بی ما بسی روزگار، بروید گل و بشکفد لاله‌زار، بسی تیر و دی ماه و اردیبهشت، بیاید که ما خاک باشیم و خشت، تفرج کنان بر هوا و هوس، گذشتیم بر خاک بسیار کس، کسانی که از ما به غیب اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرن. مرگ ها انواع داره، بهترین مردن مردن در حال ایمانه، بهترین مردن، مردن در حال شهادت، بهترین انتقال به عالم آخرت به وسیله شهادت، مربوط به وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام. بدن روی خاک افتاده، دشمن بدنهای خودشونو دفن کردن، ولی بدن عزیز پیغمبر میان آفتاب روی خاک گرم بیابان افتاده. زن و بچه رو آوردن کنار قتلگاه، از اونجا سوارشون کنن به اسارت ببرن. زینب چو دید پیکری اندر میان خاک، از دل کشید ناله به صد آه سوزناک. کی خفته خوش به بستر خون، دیده باز کن احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. ای وارث سریر امامت، ز جای خیز، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. برخیز صبح شام شد ای میر کاروان، ما را سوار بر شتر بی جهاز کن. حسین من، هم سفر من از مدینه تا کربلا تو بودی، قمر بنی هاشم بود، علی اکبر بود. همه بلند شو ببین هم سفر من حالا عمر سعد و شمر و خولی. به خودت قسم نمیخوام از کنار بدنت برم، دارن ما رو میبرن. اگه به خودم بود میموندم تو گودال، انقدر گریه میکردم که بمیرم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اید وانصر امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خیرا.